در صورتی که خودمون را با اسم روحانی معرفی میکنیم، این منتهی ممکن است بشود به اینکه روحانیت شکست بخورد.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
آغاز پرداخت تسهیلات بازسازی واحدهای مسکونی مناطق سیل زده. مدیر کل مسکن روستایی 2500 میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به سیل زدگان پرداخت می شود.
برگزاری مراسم 30 سالگرد ارتحال معمار کبیر انقلاب اسلامی فردا با سخنرانی مقام معظم رهبری در حرم مطهر.
روز خونین برای تظاهر کنندگان سودانی در پایتخت این کشور. نظامیان سودانی با حمله به غیر نظامیان دست کم 14 نفر را کشتند، 10 نفر نیز زخمی شدند.
و استعفای دیگر در کاخ سفید. در میانه جنگ تجاری آمریکا با بسیاری از کشورها، کوین هاست مشاور اقتصادی ترامپ کنارگیری می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. گویندگان خانم ارمی و محمد رضا هر از شما دعوت میکنیم به مشروع خبرهای ساعت 14 توجه فرمایید.
با ابلاغ بانک مرکزی به بانک‌های عامل، پرداخت تسهیلات بازسازی واحدهای مسکون مناطق سیل زده آغاز شد. مدیر مسکن روستایی بنیاد مسکن با اشاره به اینکه 170 واحد مسکونی در شهرها و روستاهای کشور بر اثر سیل اخیر آسیب دیدند، به همکارم علی مردانی گفت در این مرحله 2500 میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص یافته است. حمیدرضا سهرابی درباره جزئیات و میزان پرداخت تسهیلات به واحدهای مسکونی سیل زده گفت:
تسهیلات قرض‌الحسنه هست در شهرها 50 میلیون تومان تسهیلات به اضافه 15 میلیون تومان تسهیلات بحث‌های معیشتی لوازم معیشتی، 12 میلیون تومان بلاعوض احداث شهری و 5 میلیون تومان بلاعوض معیشتی. در روستاها 40 میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه احداث هست، 10 میلیون تومان بلاعوض در واقع کنارش هست و باز هم همون 15 میلیون تومان برای کسانی که لوازمشون از بین رفته به اضافه 5 میلیون تومان بلاعوض. برای واحدهای تعمیری هم باز به نسبت خسارتی که وارد شده تا سقف 15 میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه هستش و حدود 5 میلیون تومان هم بلاعوض برای سقف واحدهای تعمیری که آسیب دیدن. پرداخت تسهیلات هم با پیشرفت فیزیکی و با نظارت فنی بنیاد مسکن هست.
پیشنهاد جدید وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره مسکن. وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد این وزارتخانه با توجه به تحولات اخیر در بازار اجاره مداخله دولت را برای حمایت از مستاجرین و همچنین عرضه بیشتر واحدهای استیجاری ضروری می‌داند و به همین منظور پیشنویس لایحه‌ای را به هیئت وزیران ارائه کرده است. وزارت راه و شهرسازی راه پیشنهادی خود را هم برای ساماندهی بازار اجاره اعلام کرد که عبارت است از معافیت مالیاتی 100% برای مالکانی که قرارداد اجاره بیشتر از 2 سال با مستاجران ببندند و همچنین نرخ اجاره آنها بیشتر از نرخ اعلامی از سوی کمیته ملی تعیین اجاره بها نباشد. همچنین مالکان برای بهره‌مندی از این معافیت باید 1 نسخه قرارداد اجاره نامه را به اداره امور مالیاتی مربوطه ارائه کنند.
رئیس قوه قضاییه گفت ولایت مطلقه فقیه بزرگترین میراث امام راحل است. حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم رئیسی امروز در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به 30 سالگرد ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه افزود:
نسل بعد از امام آشناییشون رو با امام و خط امام از رهبری و مواضعیشون دارند. امروز باید گفت که خط امام از همین مسیر رهبری می‌گذرد برای تبیین و روشن شدن اونچه که امام فرمودن و بر اون تأکید کردن. لذا باید من به بزرگترین میراثی که امام داشتن که میراث ولایت مطلقه فقیه بود امروز عرض بکنم که این میراث امروز بیش از هر زمانی ازش سیانت شده و نسل امروز انقلاب اسلامی و نسل‌های آتی هم باید بدونن که پاسداری و سیانت از خط امام به سیانت از مهمترین میراث امام است که مسئله ولایت فقیه باشه.
مراسم بزرگداشت 30 سالگرد ارتحال معمار کبیر انقلاب اسلامی فردا با سخنرانی مقام معظم رهبری در حرم مطهر امام راحل رحمت الله علیه برگزار می شود. محمد علی انصاری دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت سالگرد ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه:
مراسم بزرگداشت 30 سالگرد ارتحال جانسوز امام راحل فردا از ساعت 5:30 بعد از ظهر در جوار حرم مطهر حضرت امام با حضور صدها هزار نفر از زائران کشور عزیزمان و مردم شریف تهران و همچنین حضور شورانگیز اقلیت‌های دینی به همراه جمع کثیری از خبرنگاران داخلی و خارجی با تلاوت آیات کلام الله مجید و همچنین عزاداری آغاز خواهد شد و سپس خیلی عظیم مشتاقان به استقبال سخنرانی رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی خواهیم رفت.
دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه همچنین از آمادگی همه دستگاه ها برای خدمت رسانی به زائران حرم مطهر در ایام ارتحال امام خبر داد.
همه مقدمات کار برای برگزاری این مراسم با شکوه آماده شده. دستگاه های مختلف از سازمان ها، وزارتخانه ها، شهرداری ها، سازمان های نظامی، انتظامی و نیروهای امنیتی آماده خدمت رسانی به زائران هستند. وسایل حمل و نقل برای مردم شریف تهران اهم از شرکت اتوبوسرانی تهران و نیز مترو آماده است. پیرامون حرم مطهر نیروهای امدادی، نیروهای بهداشت و درمان و همچنین سایر خدمات ایستگاهی و صلواتی آماده پذیرایی از مردم هستند.
انقلاب اسلامی ایران در جهان با نام و افکار امام خمینی رحمت الله علیه عجین شده است، اما این افکار چه بوده که در 40 سالگی انقلاب نیز همچنان نو و درخشان است و در نقاط مختلف جهان به آن توجه می شود؟ امام جماعت مسجد نور محمد بورسای ترکیه گفت افکار و اندیشه های امام خمینی جرأت ایستادن در برابر قدرت ها را در جهان به وجود آورد. بولند آی یلدیز با اشاره به اقامت چند ماهه امام در شهر بورسای ترکیه حفظ وحدت بین شیعه و سنی را ناشی از توصیه های امام توصیف کرد و افزود:
امام رحمت الله علیه برادر
ما
مرحوم خمینی حدود 9 ماه و یا 11 ماه در بورسا اقامت کرد. کتاب تحریر الوسیله را در اینجا نوشت و بنیان انقلاب اسلامی را از اینجا رقم زد.
رحمت الله علیه gerçekten yani bu asrın en büyük şahsiyeti.
امام رحمت الله علیه واقعا بزرگترین شخصیت این قرن بود. عالم شیعه‌ای که دنیا را تحت تاثیر قرار داد. افکار امام و انقلابی که بنیانگذار آن بود تمام اهداف امپریالیسم را مورد هدف قرار داد.
او وقتی رهبرمون آموزش می‌زد امر کردی او
همان گونه که رهبرمان به ما امر کرده این وحدت میان شیعه و سنی را همواره حفظ کرده و خواهیم کرد. تلاش ما این است که امام به طور بایسته و شایسته به مردم معرفی شود و کتاب‌ها و آثار وی در اختیار علاقمندان قرار گیرد.
شامیل احمدوف رئیس مرکز اسلامی اهل سنت مسکو هم درباره مبارزات امام خمینی رحمت الله علیه در برابر دو ابرقدرت جهان میگوید.
Поддерживаю, значит, идею имама Хомейні по поводу вот
در طول تاریخ کمتر شخصیتی را سراغ دارم که به اندازه امام خمینی رحمت الله علیه توانسته باشد بر جهان پیرامونی خود اثرگذار باشد، آن هم در دورانی که دو ابرقدرت مسلط بر جهان کوچکترین جنبش ها را به سود خود مصادره می‌کردند. امام خمینی انقلابی را بنیاد نهاد که فلسفه آن مقابله با آمریکا و شوروی به عنوان دو ابرقدرت جهانی بود، فلسفه‌ای چنان مستحکم که با سپری شدن سالها از درگذشتیشان همچنان پایدار مانده و قدرت‌های جهانی را به چالش می‌کشد.
چهارشنبه به احتمال زیاد عید سعید فطر است. حجت الاسلام و المسلمین علیرضا موحد نژاد عضو ستاد استحلال دفتر رهبر معظم انقلاب گفت بر اساس پیشبینی کارشناسان هلال ماه شوال در غروب سه‌شنبه به سادگی و با چشم غیر مسلح در سراسر کشور ایران قابل رؤیت می شود و در این صورت سه‌شنبه آخرین روز ماه رمضان است.
بیش از 100 گروه در نقاط مختلف کشور در غروب روز سه‌شنبه برای دیدن هلال ماه شوال اقدام می‌کنند. پیش‌بینی کارشناسان این هست که این هلال به راحتی قابل رؤیت هست. بنابراین انتظار داریم که با گزارش‌های متعددی که به ستاد انشاءالله خواهد رسید، آخرین روز ماه مبارک رمضان روز سه‌شنبه باشه.
حجت الاسلام و المسلمین موحد نژاد همچنین درباره برخی شبهاتی که خصوص روز اول ماه رمضان امسال در فضای مجازی مطرح شده گفت اعلام اول ماه رمضان بر اساس گزارش 118 گروه استحلال بود. بنابراین از لحاظ شرعی همان روز اولی که برای ماه مبارک رمضان از سوی ستاد استحلال دفتر رهبر معظم انقلاب اعلام شد درست بوده است. وی همچنین تأکید کرد شبهه وارد شده نه از منظر علم نجوم و نه از منظر فقهی درست نیست. رئیس ستاد نماز عید فطر تهران هم گفت مراسم باشکوه و معنوی نماز عید سعید فطر به امامت رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای در مصلای تهران برگزار خواهد شد. سید باقر پیشنمازی افسود
در پای مصلا از ساعت 4:30 صبح انشاءالله باز خواهد بود. مراسم مقدماتی نماز از ساعت 7 صبح شروع میشه. پیش بینی میشه که ساعت 8:30 دقیقه نماز عید سعید فطر برگزار بشه و خطبه های نماز هم بعد از نماز انشاءالله برگزار خواهد شد. از اونجایی که زکات فطره برای نمازگزاران تا قبل از اقامه نماز باید پرداخت بشه، صندوق های کمیته امداد حضرت امام در محدوده داخل و خارج مصلا در مسیر نمازگزاران محترم هست. اوت شهری از ساعت 6 صبح از میادین اصلی و مساجد شهر به سمت مصلا حرکت میکنند. با همکاری شهرداری محترم قطار شهری هم به صورت رایگان به سمت مصلا و در بازگشت هم از مصلا در جهت عکس به سمت مبدأهای قبلی در خدمت نمازگزاران محترم خواهند بود.
دست کم 14 کشته در حمله نظامیان سودانی به تظاهر کنندگان این کشور. مبارزان سودانی که از چند هفته پیش در برابر مقر فرماندهی ارتش در پایتخت این کشور آفریقایی تجمع کرده بودند، صبح امروز با یورش نظامیان مواجه شدند. بر اساس گزارش‌ها بر اثر حمله نظامیان سودانی ده‌ها غیر نظامی نیز زخمی شدند که حال بسیاری از آنها وخیم است. تظاهر کنندگان که با حمله غیر منتظری نظامیان مواجه شدند از مردم خواهد قدرت به غیر نظامیان ادامه دهند. همچنین خلبان سودانی در بیانیه ای نافرمانی عمومی را خواستار شدند. در پی حمله نظامیان سودانی به مردم این کشور در خارتوم، شورای نظامی سودان با صدور بیانیه ای کرد راه حل مشکلات این کشور بازگشت سریع به مذاکرات است. از زمان برکناری عمر البشیر رئیس جمهور قبلی سودان در اواخر فروردین امسال، اوضاع این کشور ملتهب است. شورای نظامی سودان که از حمایت عربستان و امارات برخوردار است، تاکنون در مقابل درخواست‌های مردمی برای انتقال فوری قدرت به غیر نظامیان مقاومت کرده است.
تشدید حملات متجاوزان سعودی به یمن با واکنش ارتش و کمیته‌های مردمی این کشور مواجه شد. یمنی ها با استفاده از پهپاد در عملیاتی موفقیت آمیز رژه مزدوران اماراتی سعودی را در استان عدن یمن هدف قرار دادند. در استانهای البیضای یمن و اسید عربستان هم یگانهای موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن مواضع مزدوران ائتلاف متجاوز را با موشک هدف قرار دادند. در پی این عملیات موفقیت آمیز یمنی ها سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت دیگر هیچ مکان امنی برای نیروهای اشغالگر در داخل و خارج یمن باقی نمانده است. در چند هفته اخیر حملات متجاوزان به یمن تشدید و باعث افزایش تلفات غیر نظامیان در این کشور شده است. در همین حال وزیر امور خارجه کشورمان امروز بر حمایت ایران از مردم یمن تاکید کرد. محمد جواد ظریف در نشست ستاد پشتیبانی مردمی یمن با تاکید بر اینکه پیروزی ملت یمن قطعی است و امروز همه ما وظیفه داریم از یمن حمایت کنیم گفت مردم یمن از ضمیر انسانی و ارزش‌های انسانی دفاع می‌کنند و تلاش‌های آل سعود در منطقه برای ائتلاف علیه ایران و یمن بی‌نتیجه خواهد ماند.
دست کم 17 نفر از جمله شماری کودک بر اثر انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در شهر اعزاز در استان حلب سوریه کشته شدند. اعزاز در شمال غربی سوریه و نزدیک مرزهای ترکیه واقع است. این انفجار دیشب هنگام بازگشت نمازگزاران از مسجدی در این شهر روی داد. در استان حما هم گروه‌های تروریستی چند موشک به روستایی در حومه شمال غرب این استان شلیک کردند. دیشب رژیم صهیونیستی نیز همسو با تروریست‌ها یک پایگاه ارتش سوریه را در استان حمص با موشک هدف قرار داد که پدافند هوایی سوریه دو فروند از این موشک‌ها را رهگیری و منهدم کرد. در این تجاوز یک سرباز سوریه کشته و دو نفر زخمی شدند.
استعفای دیگر در کاخ سفید. مشاور اقتصادی رئیس جمهور آمریکا هم کناره‌گیری می‌کند. استعفای کوین هاست در میانی جنگ تجاری آمریکا با بسیاری از کشورها از جمله چین در حالی صورت می‌گیرد که چند هفته پیش شاخص‌های بورس آمریکا سیر نزولی پیدا کرده است. همزمان با ریزش قیمت سهام اوضاع اقتصادی نیز رو به بدتر شدن است تا جایی که اخیراً اتحادیه کشاورزان آمریکا از دولت این کشور بابت درافتادن با چین که به متضرر شدن کشاورزان آمریکایی منجر شده است انتقاد کردند. اختلاف دولت آمریکا و کنگره این کشور درباره سقف بدهی این کشور نیز همچنان پابرجاست. استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا هفته یه گذشته هشدار داد اگر کنگره سقف بدهی های دولت را افزایش ندهد، بحران بدهی ها در اواخر تابستان آغاز خواهد شد. در عرصه سیاسی نیز رئیس مجلس نمایندگان آمریکا پاسخگوی دونالد ترامپ را در کنگره خواستار شد. نانسی پلوسی با تاکید بر اینکه تحقیقات از ترامپ ادامه خواهد داشت گفت جای سوال است که چرا ترامپ پنهان کاری می کند. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا تاکید کرد ترامپ باید در کنگره درباره رفتار و اقدامات خود پاسخگو باشد.
رئیس جمهور آمریکا در میان تدابیر شدید امنیتی و اعتراضات مردمی وارد لندن پایتخت انگلیس شد. گروه‌های ضد جنگ، مخالفان نژادپرستی، گروه‌های اسلامی و همچنین برخی سیاستمداران و چهره‌های سرشناس انگلیسی نیز در روزهای اخیر مخالفت خود را با سفر ترامپ اعلام کردند. از جمله این افراد، صادق خان شهردار لندن است که گفت رئیس جمهور آمریکا از جمله تهدیدات جهانی رو به افزایش است. ترامپ هم در پاسخ به شدت به شهردار لندن حمله کرد و گفت او یک بازنده است و باید تمرکزش را روی جرم و جنایت در لندن متمرکز کند. گروه‌ها و اشخاص مخالف رئیس جمهور آمریکا اعلام کردند فردا همزمان با دیدارهای رسمی ترامپ در لندن تظاهرات می‌کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از برخی تخلفات خودروسازان از جمله بنگاهداری، تبلیغات میلیاردی و باشگاهداری انتقاد کرد و گفت بسیاری از مشکلات صنعت خودروسازی ناشی از سوء مدیریت هاست. ناصر سراج افزود خودروسازان تمایل دارند گرانی خودرو را به تحریم مربوط کنند که البته تحریم بی اثر نیست، اما علل دیگری هم باعث این امر شده است و سازمان بازرسی کل کشور در دو سال گذشته گزارش های زیادی در این باره تهیه و به مسئولان سه قوه ارسال کرده است. رئیس سازمان بازرسی کشور در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده برای کاهش قیمت خودرو گفت
1,000 میلیارد تومان مسبب کرد که به خودروسازان و قطعه‌سازان پرداخت بشه. تو خوشبختان ها بانک ها تمکین کردن و اینطور پول تزریق شد به قطعه‌سازان و خودروسازان. از اون طرف قطعاتی در چابهار انواع شد و تعداد زیادی کانتینر بود که قطعات یدکی ترخیص شد و وارد بازار شد و الان هم که الحمدلله تا حدودی مدتی است که داریم کنترل میکنیم داره سیر
راه های حمایت از صادرات غیر نفتی در نشست شورای راهبردی توسعه صادرات غیر نفتی بررسی شد. بر اساس پیشنویس بسته حمایت از صادرات غیر نفتی که در این جلسه ارائه شد، اعطای مشوق و کمک به توسعه زیرساخت‌های صادراتی و همچنین افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات و تسهیلات ارزان قیمت در دستور کار قرار گرفت. در نشست شورای راهبردی توسعه صادرات غیر نفتی همچنین مقرر شد محل تامین منابع مشوق‌های صادراتی مشخص و وصول آن پیگیرید.
متهمان ردیف اول پرونده تعاونی البرز ایرانیان و تعاونی ولیعصر به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور هر کدام به 25 سال حبس، رد مال و شلاق محکوم شدند.
رضا اردکانیان وزیر نیرو گفت تعرفه برق و آب مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند 7% و مشترکان پرمصرف 16% افزایش می‌یابند.
دادستان تهران از صدور کیفرخواست محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران که به قتل متهم شده است خبر داد.
رئیس کل بانک مرکزی که برای دیدار با مقامات کره جنوبی عصر دیروز وارد سئول شد با وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و قائم مقام وزارت خارجه کره جنوبی در مورد روابط اقتصادی و مسائل پولی و مالی دو کشور گفتگو می کنند.
و از آن مغرب هنگام افطار به افق تهران امروز ساعت 20:37 است. همکارم آقای باقنده و آخرین خبرهای دنیای ورزش.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. شورای تامین اهواز امروز به منظور بررسی اتفاقات فینال جام حذفی بین تیم‌های پرسپولیس و داماش با حضور نمایندگان وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال در محل استانداری تشکیل جلسه داد. محمد رضا داورزنی معاون قهرمانی وزیر ورزش دقایقی پیش گفت:
قبل از اینکه توضیح بخوام بدم، یک بار دیگه از مردم عزیز کشورمون علاقمندان به ورزش و علاقمندان به فوتبال به خاطر حادثه‌ای که دیشب اتفاق افتاد و 2 ساعت مسابقه با تأخیر انجام شد به دلیل ازدیاد جمعیت، به دلیل شرایطی که میبایست برای برگزاری مسابقه فراهم میشد و نشده بود، خب جا داره که از مردم عزیزمون عذرخواهی بکنیم به دلیل این اتفاق. بلافاصله بعد از این اتفاق این ماموریت رو بنده پیدا کردم که به اهواز بیام در خدمت همه دوستان. ما امروز یه گزارش کاملی رو صبح 2 جلسه داشتیم، بعد از ظهر هم خدمت های استاندار و سایر دوستان خواهیم بود، بعد گزارش کامل رو خدمت مردم عزیز خواهیم داد که هم کمیته انضباطی در محل جناب آقای حسن‌زاده تشریف میارن و هم جناب آقای تورک در خدمتشون هستیم که با هم به اهواز اومدیم. از همه جنبه‌ها مورد بررسی قرار میگیره و اون بخشی که باز کارشناسی‌تر ریستر ورود بکنن دوستان تصمیم لازم رو خواهند گرفت و به اطلاع مردم عزیز خواهند رسوند.
تیم پرسپولیس بامداد امروز در فینال جام حذفی در ورزشگاه شهدای فولاد خوزستان برابر تیم دانشگاه گیلانیان با تکل علی علی پور به پیروزی رسید و جام قهرمانی رو بالای سر برد. به این ترتیب سرخپوشان بعد از 20 سال هر دو جام فوتبال ایران را از آن خود کردند و فصلی رویایی را برای هواداران خود رقم زدند. البته این بازی که یکی از عجیب‌ترین فینال‌های تاریخ فوتبال به شمار می‌آید، قرار بود ساعت 21 دیشب آغاز شود که به دلیل برنامه‌ریزی نامناسب هیئت فوتبال خوزستان و مسئولان سازمان لیگ با 2 ساعت 20 دقیقه تأخیر شروع شد تا یک بی‌تدبیری بزرگ دیگر برای فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ ثبت شود. همچنین کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال پس از برکناری سعید فتایی رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ و احضار حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ و عبدالکاظم طالقانی عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال بار دیگر بیانیه‌ای را برای بررسی اتفاقات بازی‌های اخیر صادر و اعلام کرد. کمیته اخلاق مصاحبه‌های غیر فنی و تنش‌زای مربیان، مدیران عامل و عوامل باشگاه‌ها را که موجب افزایش التهاب، تنش و درگیری در برگزاری مسابقات اخیر لیگ فوتبال کشور شده بررسی کرده و در این خصوص پرونده‌ای تشکیل شده است. ضمن اینکه اشخاصی که مصاحبه‌هایی از تاریخ 6 اردیبهشت در این مضامین انجام داده‌اند برای رسیدگی و اخذ توضیح به این کمیته فراخوانده شدند. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک نیمروزی. به نام خداوند جان و خرد، سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های خوب و بزرگوار، شنونده های عزیز پیک نیمروزی. سید احمد رضا صدر هستم و افتخار دارم که در خدمت شما عزیزان باشم با پیک نیمروزی امروز که قراره در اون گزارشی داشته باشیم درباره ابعاد جهانی شخصیت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در آستانه 14 خرداد. قراره که درباره اظهارات جدید وزیر امور خارجه آمریکا در خصوص مذاکره با ایران هم گزارشی تحلیلی بشنویم و همچنین سرنوشت یک کارخانه رو بررسی بکنیم که با تغییر مدیریت تونسته مسیر زیاندهی خودش رو تغییر بده. پس با ما همراه باشید. 3610 سامانه پیامکی ماست، به ما پیامک بزنید که نظرتون راجع به موضوع ها چیه.
مطالبات مردمی،
چالش های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم رخدادهای امروز بدید. پیک نیمروزی.
برم همین اول سراغ چند تا از پیامک هایی که برای ما فرستادید به 3610. دوستی نوشتن که صبح امروز گزارشی که داشتید درباره شکست شدن انحصار ورود به شغل وکالت با رأی دیوان عدالت اداری، سقف تأسیس داروخانه ها رو هم باید بردارند. عده کثیری از داروسازان بیکار یا با حقوق کم به عنوان مسئول فنی کار میکنند. پیامکی است که برای ما ارسال کردید. خواهش من این هست که راجع به موضوعات ما نظراتتون رو اعلام بفرمایید. 3000 در اختیار شماست. حتی اگر موضوعی به ذهنتون میرسه که مناسب در پیک بهش پرداخته بشه، حتما به ما اعلام بکنید. همکاران من تمام پیامک ها رو مطالعه میکنن، با دقت دسته‌بندی میکنن و از اونها استفاده میکنن. اما برم سراغ اولین موضوعمون. خب در آستانه 14 خرداد هستیم. اجازه بدید همینجا در همین ابتدا تسلیت بگیم سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رو در آستانه 30 سالگرد درگذشت امام راحل، این معمار کبیر انقلاب هستیم. فردا قرار که مراسم سالگرد مثل سالهای قبل با سخنرانی رهبر معظم انقلاب در حرم امام رضوان الله تعالی علیه برگزار بشه. همکارم خدایی در گزارش خودش ابعاد شخصیت حضرت امام رو بررسی کرده و به اونها پرداخته که دعوت میکنم در این بخش بشنوید.
گاهی در قامت یک رهبر انقلابی کوبنده ترین جملات را بر علیه رژیمی به زبان می آورد که تمام غرب و شرق کمر به حمایت از آن بسته بودند.
و اگر ادامه به این بدن، اینها مجرمند و باید محاکمه بشن و ما اونها را محاکمه می کنیم. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد.
و چنین رهبری با اقتدار انقلابی در میان مردم آنچنان متواضع است که کمال خودساختگی روحی و پرورش نفس را میرساند.
من این نگرانی که همیشه در دلم هست این است که من خوف این رو دارم که مردم به واسطه و شنیدن حرف ما به بهشت برند و ما برای خاطر اینکه خودمون مهذب نبودیم جهنم. و اون خوف زیادی که من دارم این است که ما روبرو بشیم با اونها، ما در جهنم باشیم اونها در بهشت باشن و اشراف به ما پیدا کنن. و این خجالت را انسان کجا ببرد که اینها برای خاطر ما به اون مقامات رسیدن و ما برای خاطر هواهای نفسانی به این درجه سفلا.
نفس رحمانی و مسیحایی چنین رهبر